در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. سلام میگم به همه شما بینندگان خوب برنامه سمت خدا. فرارسیدن سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو به محضر همتون تسلیت و تعزیت میگم، مخصوصا به ساحت مقدس فرزند بزرگوارشون امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در ابتدای برنامه امروز و در تلیعه کلام اجازه میخوام که برنامه را متبرک بکنم به حدیثی بسیار زیبا از امام حسن عسکری علیه السلام که فرمودن: من وعز اخاه سرن فقط زانه، هر کس برادرش رو نهانی پند بده او رو آراسته کرده. و من وعزه علانیتن فقط شانه، هر کس او رو در حضور دیگران پند بده او رو سرفکنده کرده. انشاءالله عامل به این آموزه ها باشیم و شیعه و پیرو واقعی اون حضرت. همونطور که هفته گذشته وعده کرده بودیم و مطلع هستید، از این هفته روزهای شنبه در محضر حاج رفیعی هستیم و امروز همشون در استودیو حضور دارن که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم و ایام رو تسلیت میگم. خیلی خوش آمدید دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت بینندگان عزیز حضرت عالی عرض سلام دارم. همچنین سال روز شهادت 11 امام همام، والد بزرگوار حضرت حجت ارواح نافداه رو ابتداعاً خدمت آزاده ایشون و بعد خدمت همه علاقمندان و شیعیان و پیروان اون حضرت تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید. امروز اگر خداوند توفیق بده قصد داریم که انشاءالله به سوالات دوستان عزیزمون بپردازیم. دوستانی که از طریق 20303 برای ما پیامک ارسال میکنن سوالاتشون رو مطرح میکنن و یا ایمیل میکنن به سمت خدا @irib.ir. اگر آقای دکتر اجازه بدن من اولین سوال رو بخوام.
بفرمایید.
بیننده عزیزی گفتن که سلام و احوال پرسی کردن، خیلی ممنون از لطفتون. یک دختر 19 ساله هستم، مادری دارم بی نهایت مهربان اما پدری بی مسئولیت که فقط مجبور به یدک کشیدن اسم پدریه. پدری که از نظر عاطفی و مادی خانواده رو تأمین نمی کنه و ما رو در تنگنا قرار میده. این در صورتیه که حساب های بانکی پدرم پر از پوله اما برادرهام از بچگی مجبور به کار کردن شدند. وقتی به پدرم اعتراض میکنیم جواب سربالا میده و اون موقع هستش که صبرم تموم میشه و حرفای دلم رو میزنم و وظایفش رو به او یادآوری میکنم. اما اون لب به نفرین باز میکنه، ولی من که غیر از حقمون حرف دیگه ای نمیزنم. مگه خدا نگفته که برای معاش خانوادتون تلاش کنید؟ گاهی اوقات دوچار لغزش میشم و کم میارم. اون موقع هستش که میگم نکنه نفرین پدرم تأثیرش رو گذاشته. حالا نفرین پدرم تو زندگی من تأثیر داره یا دعاهای خیر مادرم؟ من هم یه زندگی ساده اما آروم میخوام. هیچ وقت پدرم رو نمیبخشم با این شرایط. حس میکنم خدا هم عدالتش رو از ما دریغ میکنه. میخوایم نظر شما رو بتونیم آقای دکتر رفیعی در مورد پیام داشتم.
بله، این سوال بیننده بزرگوارمون هم تحلیل توش بود، هم پاسخ توش بود، هم در واقع بخشی از سوالاتش رو این خواهر بزرگوارمون پرسیده بودن. حالا من همینجا نکته‌ای بگم. بسیاری از اوقات افراد وقتی سوالاتی رو از ما میپرسن، حتی خودشون پاسخش رو هم میدونند، منتها دلشون میخواد به شکلی از زبان ما هم گفته بشه. و نکته دیگر این که گاهی سوالاتی که پرسیده میشه در واقع تأثیر رو باید اون طرف مقابل بگذاریم ما. مثلا خانمی راجع به شوهرش سوال میکنه، شوهرم چنینه چنانه بد اخلاقه، خب میگم خانم من به شما توضیح بدم که اون حل نمیشه، باید اون رو یه جایی پیدا کنیم به توجه بشه. من این بیننده در دو سه بخش مطالب پاسخشون رو عرض میکنم. بخش اول که مسلم وظیفه پدر است به خانوادهش رسیدگی کنه. خانواده واجب و نفقه هستن، اصلا لازمه، ضرورت داره، حتی مدیونه. یک پدر مدیونه اگر خانوم و فرزندانش رو تأمین نکنه، واجب و نفقه هستن، نه به عنوان اینکه مثلا لطفی داره به اینا میکنه، باید اینا رو تأمین کنه. و در مبانی دینی ما هم، هم قرآن هم روایات تأکید فراوانی بر این شده است که بر خانوادتون وسعت بگیرید، به خانوادتون توسعه از نظر رزق و روزی بدید. این یه نکته. نکته دوم بحث خوشخلقی و خوشبرخوردی است. یه پدر نباید نفرین کنه، باید توجه داشته باشه، اونم مخصوصا خواسته های منطقی که از طرف فرزندانش مطرح میشه. در روایت داریم رسول خدا میفرماید یکی از نشانه های انبیا حب به همسر هست، حب به نساء هست. باز در روایت داریم که ارزاکم عند الله، یعنی کسی که بیشتر خدا ازش راضیه اون کسی است که بیشتر به خانوادهش برسه، خوشخلق‌تر و در واقع خوش برخوردتر باشه تو خانه. اینم نکته دومی که هست. اما نکته سوم که حالا سوال اصلی ایشون این بود که آیا من در مقابل پدرم چه وظیفه‌ای دارم و آیا نفرین او باعث می‌شود که، با اینکه نفرین به حقم نیست، باعث می‌شود که من تو زندگیم یک نوع در واقع کمبودهایی رو داشته باشم؟ ببینید بیان وظایف تو جامعه وظیفه هم است. یعنی اگر یه پدری خطا می‌کنه اولاد می‌تونه تذکر بده بهش، و اگر یک اولاد خطا می‌کنه پدر می‌تونه تذکر بده.
حالا چون اولاد حق اعتراض داره،
حق اعتراض به این معنا اگر حقوقش پرداخت نمیشه، اگر پدر داره کوتاهی میکنه، اولاد حق اعتراض داره، منتها نه حق بی ادبی، محترمانه باید گفته بشه.
یعنی اعتراض تو چارچوب باید باشه.
چارچوب باشه. بالاخره ببینید پدر از موضع پدری با فرزند حرف میزنه، فرزند از موضع فرزندی. ببینید شما حضرت ابراهیم علی نبی و علی و علیه السلام تو قرآن آمده سوره شعرا وقتی میخواد عموش رو، البته قرآن میگه پدرش، ولی پدرش نبوده، چون پدر انبیا مشرک نیستن، این عموش آذر بوده. قرآن کریم می‌فرماید که آذر جناب ابراهیم هم دعا می‌کرد برای عموش، بزرگتر از او بود، هم خیلی محترمانه به اون می‌فرمود عموش اینا چیه می‌فرستی، اینا چه ارزشی داره، که البته عرض کردم اون رو پدر خطاب می‌کرد. پس از این آیه استفاده می‌کنیم تذکر به بزرگتر، حتی به پدر و مادر، اگر چنانچه این گونه باشد که اونا دارن خطا میرن، مانعی نداره. لذا این خواهر بزرگوارمون خوب میکنن تذکر میدن پدرشون و تا در چارچوب و حساب شده. اما اون نکته آخری که سوال کردن، ببینید نفرین پدر و مادر و دعای پدر و مادر در حق اولاد اثر داره، منتها خداوندم عادله، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. یه پدری که در حق فرزند و خانواده کوتاهی کرده، حالا بیدلیلم بچهش رو نفرین میکنه، خداوندم جای حق است. اینطور نیستش که حالا چنین نفرینی باعث مشکلات تو زندگی این فرزند بشود. اگر یه وقتی فرزندی کوتاهی میکنه، حقوقش رو رعایت نمیکنه، خب بله، اما این پدری که خودش رعایت نمیکنه، یعنی این با عدل خدا جور در نمیاد، یه همچین فضایی رو برای پدری ایجاد کنه که خود اون مقصر هست، کوتاهی میکنه، فرزندم که حرف حق میزنه نفرینش کنه، بعد بازم این فرزند گرفتار بشه. این با حکمت و عدالت خدا جور در نمیاد. لذا نه، نگران نباشید از این ناحیه، تذکرتون هم در چارچوبش بدید، منتها اون پدر بزرگوار و همه پدرانی که صدای ما رو میشنوند پای تلویزیون جاهای دیگه، بهشون عرض میکنیم که یکی از وظایف پدر در مقابل اولاد همینه که انسان حقوق اونها رو رعایت کنه و باعث بشه از نظر دین و دنیاشون در رشد و تعالی باشند. این نکته ای که به ذهن بنده میرسه.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. و سوال بعدی، من به شکر خدا تمام دستورهای خدا و قرآن رو به نحو احسن اجرا میکنم، ولی خواهرم عکس من عمل میکنه، ولی همه میگن جاش تو بهشته، چون اون میگه می بخور، منبر بسوزان، مردم آزاری نکن. حالا نظر برنامه رو جویا شدن که دعوت میکنم صحبت های دکتر رفیع رو بشنوید.
همه کیا هستن؟ مگه همه اونا چیز بهشتن، موکل بهشتن؟ همه میگن ایشون بهشت میره، ما باید ببینیم خدا میگه کی بهشت میره. همه میگن مهم نیست. آخه این جالبه، تو مردم گاهی اینطور هست، گاهی بعضیا خلاف حرف خدا حرف میزنن، حرف خودشون هم حرف حقی میدونن. مثلا به طرف میگن برو جلو، گناهش با من. چی گناهش با من؟ خدا میگه گناهش با خودته. لا تزر و وازرتون وزره اخرى، کسی بار گناه دیگری رو بر دوش نمیگش. یا بعضیا میگه این بخورین از شیر مادر براتو پاکتر. مگه شما شارعید؟ مگه شارع یعنی تعیین کننده احکام شرعید؟ من به این برادر بزرگوار، ظاهرا برادری باشن که سوال کرده، عرض میکنم بهشت رو خدا میگه به کی میدیم. اگه میخواید قرآن مراجعه کنید، سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. سریع قرآنه، بشتابید به سوی بهشت که بهشت برای افراد متقیست. ان المتقین فی جنات و عیون. متقین یعنی کسایی که گناه نمیکنن، متدینن، بهشت ها و چشمای بهشت در انتظارشونه. ان المتقین، باز جای دیگه میفرماد، فی جنات و نهر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. آدرسش هم بدم، آخر سوره قمره. حالا سوره قمر رو ببینن دوستان. ان المتقین بارها تو قرآن روی این نکته تاکید شده، اهل تقوا میرن بهشت پیش خدا. ولذا این شعر اصلا از مبنا غلطه. می بخور، منبر بسوزان، مردم آزاری. ما میگیم می مخور، منبر مسوزان، مردم آزاری هم مخور. حالا من فکر میکنم و شاید نمیدونم، ایشون نگفته، شاید این آقایی که میگه همه کارا خوب انجام میدم، مثلا شاید مردم آزاری هم تو زندگیش هست، خواهرش بهش میگه که من مردم آزاری نمیکنم، عبادت هم انجام نمیدم. به این جهت شاید بهشون میگه. من به این برادر بزرگوار عرض میکنم، ما تو اسلام چیز رو نباید فدای چیز دیگه بنماییم. هر چیزی در جای خودش باید حفظ بشه. نماز جای خود، روزه جای خود، شراب خوردن هم حرام، منبر سوزوندن و آزار رسوندن به مسجد هم حرام، مردم آزاری هم حرام. پس این استدلال اون خواهر بزرگوار ما درست نیست. مثل اینکه الان بعضی تو جامعه میگن قلبت پاک باشه، دیگه حجاب چیه؟ همه خواهر و برادریم. بله قلب پاکه، ولی الجوارح و جواسیس، این اعضا کانال قلبه. من وقتی نگاه میکنم به نامحرم، وقتی بد حجاب میام توی خیابون، وقتی موسیقی گوش میدم، اینا تمام شعاعش میره توی این قلب و این قلب رو مکدر میکنه. نمیتونیم ما بگیم قلبت پاک باشه و هر کاری میخوایم انجام بدیم.
دکتر رفیعی نباید بکنیم. یه وقتایی تو روایات برمیخوریم به این نکات که مثلا به طول رکوع و سجود افراد نگاه نکنید، ببینید که اونها آدمای راستگویی هستن یا امانتدار هستن یا خیر. مثلا طرف میاد میگه من صداقت دارم و امانتدارم هستم، پس دیگه حالا نمازم هم نخونم، و خود اهل بیت گفتن که به طول رکوع و سجود افراد نگاه نکنید.
نماز نخونه. آخه ببینید، اینا میخوان نماز ریایی رو رد کنن. یعنی یک کسی یک نماز با حالی میخوانه، همچین هم ریا میکنه تو رکوع و سجدهش، اما از اون ور به امانت خیانت میکنه. یه قصه اینجا بگم بد نیست. وقتی مسلم ابن عقیل آمد کوفه، یه آقای اومد، ایشون تو مسجد خیلی نمازهای طولانی میخوند، جاسوس بودا، میخواست خودشو جا بزنه، خیلی نماز طولانی میخوند. چه نماز؟ مسلم ابن اوسجه میگه من دیدم این خیلی نماز با حالی میخوانه، همیشه هم وایساده خود صفحه اولو. یه روز اومد پیش من سلام علیک کرد و گفت مصطفی بن عقیل جاش کجاست؟ گفتم چه کارش داری؟ گفت میخوام خدمتش برسم، میخوام باش بیعت کنم، میخوام پول بهش تقدیم کنم. گفتم خب این آدم با این رکوع، با این سجده، با این نماز لابد دیگه این 100% کارش درست. دستشو گرفتم آوردم پیش مصطفی بن عقیل، بیعتم کرد، حتی پولم داد، کمکم کرد، گفت من همه جا خدمت شما هستم. تو تمام جلسات مصطفی بن عقیل هم شرکت میکرد، تا روزی که هانی ابن عروه رو دستگیر کردن، آوردن پیش ابن زیاد. ایشون نگاه کردید همین آدم اونجاست. تمام یاران مسلم رو لو داد، تمام یاران مسلم رو افشا کرد نامشون. اینو گفتن لا تنظرو به رکوع و سجده. رکوع و سجده منافقانه رو گفتن. و لا وقتی که تو بعضی از رکوع و سجده های ائمه داریم که تا 500 مرتبه ذکر میگفتن، این خدای نکرده میخواد بگه نگاه نکنید به این. این میخواد بگه طول رکوع و سجده باعث نشه شما ویژگی های دیگه شو نادیده بگیری.
صرفا اون ملاک نیست.
ملاک نیست. ببین دروغ هم میگه یا نه، ببین امانت دارم هست یا نیست.
اونا رو در واقع میخواد اهمیت بده.
بسیار خوب، متشکرم. بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید از شبکه سه سیما، با حضور آقای دکتر رفیعی در آغازین روز هفته داریم به سوالات شما پاسخ میدیم. باز هم سلام گفتن، علیکم السلام. دختر خانم 22 ساله هستم، فوق دیپلم، شغل بیرون از منزل هم ندارم، روزها در خانه به مادرم کمک میکنم و قرآن هم حفظ میکنم. آیا عمر من به بطالت میگذره؟ اگه این طور است بگویید که دختر جوانی مثل من باید چگونه از وقتش استفاده بکنه که فردای قیامت نگن از عمرت استفاده‌ای نکردی.
این سوال در واقع اشتباهش به اینجا برمیگرده، اگر اشتباهی اسمشو بگذاریم، که تصور این استش که به بطالت نگذراندن عمر یعنی کار بیرون داشتن. این نیست. به بطالت نگذراندن عمر یعنی برنامه داشتن. ما یه عنوان داریم تو روایتمون به نام حزم، با هی جیمی، یعنی دوراندیشی، یا تدبیر یعنی برنامه ریزی. در روایات داریم که هر کاری میخوای بکنی برنامه ریزی کن. مقصود از این که عمر به بطالت نگذره یعنی با برنامه باشه انسان. چه بهتر از این؟ خواهر بزرگوار تو خونه کمک مادر میکنه، قرآن حفظ میکنه، کتاب مطالعه میکنه. اگه قرارشه 70 میلیون جمعیت همه سر شغل بیرونی باشن، پس کی میشه اینجا مخدوم؟ همه میشن خادم. اتفاقا توی زنها که مخصوصا بیشتر توصیه شده به حفظ قوام خانه، خوب شوهرداری کردن، خوب خانه رو چرخوندن. این خواهر بزرگوارمون انشالله خداوند همسر خوبی نصیبشون کند، فرزنددار بشن، خونه رو بچرخونن، زندگی بچرخونن. الان که خدمت مادرشون هستن، کار خونه رو انجام بدن، کارهای هنری یاد بگیرن، قرآن حفظ کنن. تمام اینها کار خوبه و هرگز به بطالت نیست. بطالت اینه که انسان بی خوبی هوده جایی پرسه بزنه، وقت رو هدر بده و بسوزانه. این میشه بطالت، نه اینه که در واقع وقت رو صرف کار خاصی میکنه.
بسیار متشکرم. حالا یک سوال تو یک فضای دیگه خواهش کردن که پاسخ سوالشون رو بدیم، دارین اتفاقا الحمدلله میفته. گفتم من مدت یک سال از ازدواجم میگذره، شخصی از اقوام نزدیک به من پیامک میده و ابراز عشق و علاقه میکنه و از من درخواست میکنه که بهش توجه داشته باشم. توی این مدت به همسرم هیچی نگفتم، تو رو به خدا به من بگید برای حل این مشکل باید چه کار بکنم. بشنوید پاسخ دکتر رفیع رو.
من این سوالی که شما کرد قبلا نمیدونستم این سوال رو میخواید بپرسید، ولی تصادفاً روزنامه ها رو نگاه میکردم.
بله.
حالا تاریخ روزنامه رو یه خاصی میتونم دقیقا خدمتتون عرض کنم. یه تیتری توجهم رو جلب کرد، دیدم نوشته در یکی از شهرها خانمی با مثلا 13 یا 15 ضربه چاقو به قتل رسید. بعد مصاحبه کرده بودن با قاتلش. عرض کردم آدرس دقیقم بخواد یادمه، هم روزنامه هم صفحش. شبیه همین قضیه، دیدم این خانمی ازدواج کرده، مدتی از ازدواجش گذشته، یه پسر جوانی اصرار داشته که ایشون رو دوباره به عقد خود اظهار محبت و عشق کرده. این خانمم ولی هر حال بهش گفته است که نه من ازدواج کردم، ولی گوش نکرده. یه مقدار تمایل از طرف این خانم، یه تمایل از آقا، بالاخره در نهایت منجر به قتل این خانم و الان هم زندان شدن اون جوان و طبیعتاً حکم اعدامش شده. به این خواهر بزرگوارم عرض میکنم، بسیار خطرناکه. به همه خواهرانی که صدای منو میشنون، چون این قضیه الان یه قدری متاسفانه مراجعه میکنن مردم، سوال میکنن از ما. اولاً که همه باید عفیف باشن، حتی اونی که ازدواج نکرده برای ازدواج باید مسیر صحیح رو بره. عشقهای خیابانی، عشقهای اینترنتی، عشقهای پیامکی فوق العاده خطرناکه. اینا عشقهای بیشناخته، بیمبناست. باید به روش صحیح خانواده ها برن خواستگاری، دختری رو به ازدواج خودشون در بیارن، آقایون و پسرها. اما بدتر از اون، اگر یه خانومی ازدواج کرده، عقد بسته است یا عروسی کرده، به هر حال چه میخواد چه نمیخواد، گاهی ممکنه 100% این آقا رو نخواد، ولی الان تشکیل زندگی مشترک دادن، عرض میکنم بسیار خطرناکه اینجور اظهار محبت ها. و تنها راهش هم اینه محکم جلوی این موارد بایستید، چون هر دو زندگی رو از دست میدید. این دومی از هم پاهد پاشید، اونم پای شما نخواهد ایستاد. چرا؟ چون شما رو داره همین الان میبینه داری خیانت میکنی، ممکنه این تصور براش پیداش که این خیانت در مورد ایشون هم
صدق میکنه.
ولذا تمام خواهران ما، اونایی که مجردن که گفتم از مسیر صحیح ازدواج، اونایی که متأهلن، چه آقایون چه خانوما، خیلی حواسشون جمع باشه. این یکی از راه‌های نفوذ شیطانه که از این راه، از راه عشق‌های کاذب این گونه زندگی از هم پاشیده بشه. اگر کسی ازدواج کرد باید زندگیش رو گرم نگه داره، علاقه‌مند باشه و خدای نکرده به این جور موارد کشیده نشه. یه قصه کوتاهی نمیدونم فرصت هست من یا بگم. یکی از وزرای هارون الرشید اسمعی است، معروفه. ایشون توی بیابانی رفت مهمان یک خانمی شد، رفت توی خیمه ای، تو اون خیمه خانم خیلی موقر و زیبایی است. سلام کرد، گفت من گرسنم، راهم گم کردم، میشه منو پذیرایی کنی؟ گفت بله. اومد و این خانم ازش پذیرایی کرد و من خلاصه میکنم. لحظاتی نگذشت شوهر این خانم رسید. اسمعی دید این مرزنه، دوید، چه پذیرایی از شوهرش کرد، چه احترامی کرد، ولی مرد فوق العاده بد اخلاق و بد قیافه هم است. نشست و خیمه غذا براش آورد. کجا بودی؟ خسته نباشی؟ میگه دیدم این خیلی بد خلقه. گفتم من دارم میرم، خداحافظ شما. خانومه که از خیمه اومد بره، گفتم یه نصیحتی میشه بهت بکنم؟ حیف تو نیست با این مرد زندگی میکنی؟ نه قیافه داره، نه اخلاق، نه پول، تو بیابون زندگی میکنی، اخلاق هم که نداره، قیافه هم که نداره. میگه زنه یه مرتبه برخروشید، ناراحت شد، گفت خدا لعنتت کنه، مهمان من شدی، غذای منو خوردی، میخوای رابطه منو با همسرم به هم بریزی؟ من این مرد رو دوست دارم، دارم باهاش زندگی میکنم، چرا این حرفو میزنی؟ این خیلی نکته مهمیست. یه زنی با یه مردی با این ویژگی ها نمیخواد این کانون از هم بپاشه. خواهر بزرگوار، توجه به اینجور پیامک ها، اینجور ارتباط ها، اینجور نگاه ها نکنید. مردی که ازدواج کرد و زنی که ازدواج کرد بدانه مرد، زن براش لباسه، زن مرد براش لباسه. لباس باید تن آدم باشه، باید زیبا کننده انسان باشه، باید عیوب انسانو بپوشه، نه به دیگران انسان فکر کنه و نه به اینجور در واقع خطرات پاسخ بده که فوق العاده میتونه خطر آفرین باشه.
بسیار متشکرم، انشاءالله همیشه هوشیار باشیم. بنده خدای مثال خوب میزد آقای دکتر رفیعی، میگفتش که این حوادث و سوانح جاده‌ای ما که متاسفانه خیلی وقتا منجر به فوت چندین و چند نفر میشه، یک بخشش به خاطر خواب‌آلودگی راننده است و این خواب‌آلودگی بعضی وقتا یک لحظه است، یعنی یک لحظه غفلت و یک لحظه خواب‌آلودگی ممکنه که طرف بره ته دره و وقت حوادث جبران ناپذیری اتفاق بیفته. بعد از این استفاده میکرد، میگفتش که هیچ وقت نمیتونه اون راننده اعتراض بکنه که من تمام راه و بیدار بودم، فقط یک لحظه خوابم بود. تو زندگی هم همین جوریه که فکر میکنم باید هوشیار بود و حتی اون یک لحظه هم اتفاق نیفته که آدم غافل بشه.
تاریخی هم داریم، برسیسای عابد سالها عبادت با یک عشق کاذب سقوط کرد. سوره حشر قرآن میفرماید کافر شد. بلعم با اورا عالم با اون سابقه سقوط کرد. زبیر با اون سابقه جنگی سقوط کرد. البته سقوط بعضی ها سقوط مالی است، بعضی ها سقوط ریاستی است، بعضی هم سقوط شهوانی که این سومی خطرناکه. و همینجا این اجازه بدید بگم، حالا که شما وارد این فضا شدید، رسول خدا فرمود من بعد از خودم از سه چیز نگرانم، تو امت خودم از سه چیز نگرانم. اینو روزای آخر عمرش فرمود. یکی از ضلالت و بعد المعرفه، آدم بعد از اینکه معرفت پیدا کرده گمراه بشه. دوم مزلات الفتن، آدم دچار فتنه های گمراه کننده بشه. البته اینا توضیح داره ولی وقت نیست، من منظورم سومیش بود. سوم شهوت البطن والفرج، شکم پرستی و قوای جنسی، شهوت رانی. و این قوای جنسی از همش خطرناک تره. به همین جهت هم تأکید شده از روایات عفاف بورزید، اکتفا کنید به داشته های خودتون، چشمتون دنبال همسر دیگران، دختر دیگران نباشه، که این حس یه حس سیری ناپذیره، ممکن انسان رو به درته های هلاکت بیاندازه. یه نکته را من اینجا به این عزیزانی که در واقع اینجور پیامک ها رو میزنن عرض کنم. حالا یا از روی دلسوزی، گاهی مثلا میگه ببین این خانم با این آقایی که زندگی میکنه فقیره، ولی اگه با من زندگی کنه غنی میشه. شوهرشو دوست نداره ولی من دوستش دارم، من بیاد خوشبختش میکنم. گاهی از روی دلسوزی و عشق، گاهی هم نه، از روی غفلت، همینطوری در واقع وارد زندگی اینجور افراد میشن. من به این دوستان عرض کنم این کار اشتباه خطاست و این هم عقوبت اخروی داره. ارتباط برقرار کردن با یک زن همسردار، شوهردار، بچه دار، این حرامه، این ارتباط حرامه، مخصوصا اگر به جاهای باریک کشیده بشه. ثانیاً این از هم پاشیدن یک کانونه. شما به جای این بیا یه راهکاری پیدا کن که محبت اونها به هم زیاد بشه. چطور میشه وقتی شما به طرف بچه داره میگه طلاق بگیر، بچه‌ت هم مثلا به شوهرت بسپر. حتی گاهی من موارد تو پرونده دادم کار به قتل کشیده، میگه شوهرتو بکش، بچه‌تو سر ببر، من با تو زندگی کنم. نادره ولی حتی به اینجا گاهی کشیده. من میخوام به اینجور دوستان بگم به جای اینکه دلسوزی برای یک زن شوهرداری که داره یک خانواده رو میچرخونه داشته باشید و یک کانون رو از هم بپاشید و بدانید این دلسوزی نیست، این وسوسه شیطانه، به جای اینکه زندگی جدید تشکیل بدید، این محبت رو به دیگری بورزید، شما یه زندگی خوبی داشته باشید، زندگی اون رو هم به هم نریزید.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم. یک بار دیگه سال روز شهادت امام عسکری علیه السلام رو به محضر همتون تسلیت و تعزیت میگیم. به قرار روزانمون رسیدیم. تلاوت آیات نورانی صفحه 139 کلام وحی، آیات 91 تا 94 سوره مبارکه انعام. باز میگردیم با احترام با برنامه سمت خدا همراهتون خواهش میکنم.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. اجازه میخوام از محضر همتون که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح مقدس امام عسکری علیه السلام. یک نکته از این صفحه بشنویم با بیانهای دکتر رفیع، بعد انشاءالله برگردیم به بحثمون. باز هم خدمتتون هستم دکتر.
بله، در صفحه 139 این آیاتی که اشاره کردید آیه است در اینجا، یعنی ادامه یک آیه، والذین یؤمنون بالآخرته یؤمنون به وهم علی صلاتهم یحافظون. دو تا نکته تو این آیه است. نکته اول تأکید بر ایمان به آخرت. ایمان به آخرت اگر انسان داشته باشه بازدارنده است. بسیاری از خطاهایی که ما تو جامعه مرتکب میشیم ناشی از ضعف معاد باوری است. لذا این آیه میگه اگر کسانی ایمان به آخرت داشته باشن، والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به، این ایمان باعث میشه که ایمان بیاورن به اون. یعنی چی؟ یعنی باعث میشه این ایمان در زندگیشون تقویت بشه و خطا نکنن. و باز ویژگی دیگر، و هم علی صلاتهم یحافظون، مؤمنین کسانی هستند که بر نمازشون محافظت میکنن. محافظت بر نماز نکته ایست توشا. ما اقامه نماز تو قرآن داریم، دوام بر نماز هم تو قرآن داریم، دائمون یقیمون. اما اینجا میگه یحافظون، محافظت. کی میگن کسی چیز رو حفظ میکنه؟ الان یه کیف به شما بدن یا یه پولی بدن بگن حفظ کن، یعنی چی؟ تو جیبت بذار، سارق نبره، مواظبتش کن. یه گل بدن به شما بگن محافظتش کن، آب درست بهش بده، درست بهش رسیدگی کن، نور بهش برسه. نماز و محافظت کردن یعنی حقش رو ادا کردن.
حافظو داریم.
بله، حافظون هم داریم. یعنی از نماز سرقت نکنه. روایت هم داریم سارق ترین مردم کسی است که از نمازش سرقت میکنه. که از نمازی که برای خودشه کلا سر خودش میذاره. مثل کسی از جیب خودش دزدی کنه. بابا این نماز تو پرونده تو چرا کمش میذاری؟ بر نماز تأکید میکند که محافظت داشته باشه.
بله، بسیار خوب. انشالله حق نماز رو هم بجون شد. یه سوال دیگه بخونم من، بعد انشالله با توجه به اینکه در سال روز شهادت امام عسکری علیه السلام هستیم نکاتی رو از آقای دکتر رفیع بشنویم. دختر 18 ساله هستم که با وجود گناهکاریم مطمئنم که خدا خیلی دوستم داره. آخه تیر ماه همین امسال دعوتم کرد به خونش. حالا بد جور احساس گناه و عذاب وجدان از گناه‌های گذشته وجودم رو پر کرده. میخوام جبران کنم و به خدا ثابت کنم که بنده ناسپاسی نیستم. کمکم کنید راه جبران رو پیدا کنم. دلم شکسته، مگه خدا نگفته تو دل‌های شکسته خونه داره؟ بفرمایید دکتر.
این در واقع سوال نیست، بلکه یک اظهار احساسه. ببینید، ما به این خواهر بزرگوارم و همه کسایی که مرتکب گناه شدن تو زندگیشون عرض می‌کنیم، یکی از چیزهایی که در روایات ما روش تأکید شده که خیلی بده، کوچک شمردن گناه. رسول خدا فرمود چند چیزه که از گناه کردن بدتره، چند چیزه که از گناه، که اشد من الذنوب. یکی الاستسقار، کوچک شمردن گناه. یکی الاصرار، پافشاری بر گناه. یکی الاستبشار، شادی کردن بر گناه. خیلی جالبه. خود گناه بده. من مثال بزنم، مثلا شما فرض کنید دارید تو خیابون میرید، پاتون گیر میکنه، یه کسی میفته، یا یه سنگی میزنه شیشه ماشینی میشکنه. خب یه وقت میرید جلو، ببخشید عذر میخوام، حواسم نبود. یه خود طرف آرام میشه، میگه بنده خدا عذرخواهی کرد، باشه آقا، عیب نداره. یه وقت میرید میگه مگه مردی؟ طوریت نشد که شیشه شکست. این بیشتر عصبانی میشه، میگه این خیلی پرروه، هم شیشه شکسته هم کارو داره سبک میشمره و میگه که چیزی نیست. در گناه روایت داریم چند چیز از گناه گناه رو بدترش میکنه. یکی کوچک شمردن گناه، یکی اصرار بر گناه، یکی شادی بر گناه، یکی افتخار بر گناه. من بودم و همچین کلا سرش گذاشتم، خودش نفهمید.
این از گناه بدتره.
آره، اربعتون من الذنب اشد من الذنب. چهار چیز نسبت به گناه از گناه بدتره. کوچک شمردن، پافشاری کردن، شادی کردن، فخر فروشی. این خواهر بزرگوار هیچ کدوم از اون نداره. میگه من گناهمو بزرگ میشمارم، ناراحتم، میخوام جبران کنم. من بهشون عرض میکنم احساس احساس عالی است و این احساس نباید از دست بره. حضرت یونس وقتی تو شکم ماهی افتاد مرتب میگفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، که این ذکرم بینندگان عزیز ما زیاد بگن، مخصوصا تو سجده. و این خواهر بزرگوارن هم عرض میکنیم این ذکر رو زیاد بگیم،
این
ذکر ذکر یونسیه است و میگن حجاب ها رو از بین میبره، یعنی باعث میشه دل انسان روشن بشه، شفاف بشه. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، یعنی خدای جز خدای واحد نیست، خدا منزهه ولی من بدم، من ظلم کرده. پس توجیه نباید کرد گناه رو، این احساس احساس خوبیه. جبران گناه به اینه که یک، اون گناه دیگه تکرار نشه، دو، ضدش رو انجام بدی. مثلا کسی نگاه به نامحرم میکرده، خب دیگه نگاه نکنه، جبرانش قرآن بخونه. کسی بخیل بوده، دیگه بخل نورزه، جبرانش احسان به مردم کنه. بددهان بوده، دیگه فحش نده، جبرانش حرفای خوب بزنه. دو تا راه داره، یک ترک گناه، دو جبران با ضدش. همین که تو پزشکی هم میگن دیگه، میگن اول ویروس بره بیرون، بعد تقویت بشه که جبران اون در واقع مافات بشه.
بله، بسیار متشکرم. فکر نمیکنم تو پایان برنامه خیلی فرصت داشته باشیم از امام عسکری علیه السلام برامون بگیم.
خب دیگه حق مطلبی کمی اینجا قربانی شد به خاطر سوالات، ولی خب اینا هم لازم بود. لابد دوستان دیگه در این رابطه صحبت کردن. روز شهادت امام عسکری دومین امامی است که در سن کم به شهادت رسید. اول امام جواد 25 ساله، دوم امام عسکری است 28 ساله. زندگی امام جواد هم زندگی عجیبی است، یعنی ایشون خب 11 امامه، همه هم میدونستن پدر بزرگوار آخرین حجت و وصی خداست، لذا یکی از بخش‌های برجسته زندگی امام عسکری نهادینه کردن تفکر مهدویت، اینی که مردم رو با تفکر مهدویت و با امام زمان آشنا کنه. میدونید ایشون بیشتر عمرش رو در سامرا حالت کنترل و تبعید داشته، فوق العاده تحت نظر بود که نذارن خلاصه اون مهدی علیه السلام حجت الله حجت ابن الحسن ارواح نافدا متولد بشه، یا اگه متولد شده مانع بشن. به همین جهت امام یکی از کارهای عمدش این بود که امام زمان ارواح نافدا رو حفاظت کنن، از طرفی به شیعانشون نشون بدن ایشان رو. احمد ابن اسحاق قمی میگه من رفتم خدمت امام عسکری، همینطور که با آقا صحبت میکردم میگه آقازاده 2-3 ساله هم نشسته اونجا، فرمود به ایشون سلام کنید، این حجت خدا بعد از منه، این وصی منه. امام خصوصی به افراد اینو ایشون رو نشون میداد و این یه نکته مهمی تو زندگی امام عسکری علیه السلام است. نکته دیگران است که از امام عسکری علیه السلام یه مجموعی از احادیث و روایات به ما رسیده، بعضی مناظره ها، بعضی گفتگوها، بعضی احادیث، که من یه حدیث کوتاه رو اجازه میخوام.
بله، بله.
فرصت هست اشاره
بله،
کنم.
بله.
یه حدیث بله. چقدر؟
14.
یه حدیث کوتاهی رو از امام عسکری علیه السلام اشاره کنم. ایشون در یکی از فرمایشاتشون میفرمایند بئس العبد عبد ذا وجهین و ذا لسانین، بدترین بنده خدا بنده ایست که دو چهره و دو زبانه باشه. یعنی چی؟ یعنی جلو رو از شما تعریف میکنه، پشت سر غیبت میکنه،
منافق باشه.
و در حدیث هم داریم کسایی که دو زبان و دو چهره هستن در دنیا، روز قیامت با دو تا زبان محشور میشن، با دو تا چهره محشور میشن. رسول خدا هم در یکی از فرمایشاتشون فرمودن من بعد از خودم میترسم از همین آدما، از منافقی که دو چهره و دو برخورد. لذا خواهی که چو صبح صادق الوعد شوی، خورشید صفت با همه کس یک رو باش. خورشید صبح که میاد بیرون دیگه پشت نداره، با همه یکسانه. شما هر کجا بری، چه اینجا چه کشورهای دیگه، خورشید رو یک جور میبینی. تو همه خونه ها یک سطح میاد، مگر کسی حالا خودش محدود کنه آفتاب و ازش بهره نگیره. ما هم باید تو زندگی اینطور باشیم. امام عسکری میخواد در واقع تو این حدیث بفرماید یکی از ویژگی های بد بندگان این است که تو زندگی دو چهره و دو برخورد باشن. خوب است که انسان هم گفتارش هم رفتارش با مردم یکسان باشه. بعضیا اینطورن متاسفانه، جلوی رو چابلوسی میکنن، پشت سر مذمت میکنن. اون وقت عکسش هم هست، همینی که داره اینجا از شما چابلوسی میکنه، مقابل دیگری هم که بره همینطوره علیه شما صحبت میکنه. این توجه باید داشته باشیم انشاءالله.
بله انشاءالله. بسیار متشکرم و سپاسگزارم. دعا میکنم که ای خدای امام حسن عسکری، از زمان حضور آخرین امام حاضر جهان همچنان تاوان بی‌لیاقتی‌اش را پس می‌دهد، به ما لیاقت فرزند امام عسکری را، لیاقت دیدار اون حضرت را عنایت کن. به اتفاق آقای دکتر رفیعی از محضرتون مرخص میشیم تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند متعال میسپارم. پایان بخش برنامه امروز صلواتی است بر اون حضرت. تا سلام دوباره حاجم چک.
اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علم والمذكر بتوحيد وبلي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل علي يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك بأولاد رسلك يا إلهي.